پنج بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. 15 دقیقه خبر خواهید شنید و گزارش های این بخش خبری رو با هم مرور خواهیم کرد. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریم کرد. واکنش ها به سخنان حسن روحانی پیرامون حجاب و فضای مجازی ادامه دارد. و خبرنگار تلویزیونی دولتی پرس تیوی مدعی است به خاطر شغل و اعتقاداتش در آمریکا بازداشت شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. آمریکا روز پنج شنبه دورشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین دو شرکت هواپیمایی مرتبط با آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا، دورشکر فاطمیون و زینبیون از پناهجویانی تشکیل شده است که نیروی قدس سپاه از آنها در جنگ سوریه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. علاوه بر آنها، یک شرکت مسافرتی در ارمنستان به دلیل همکاری با ماهان ایر و همچنین شرکت هوایی قشم فارس به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه نیز مشمول تحریم شدند. در اینجا همراه هستیم با حامد محمدی، خلبان سابق هوا نیروز در خاورمیانه با ما هستند تا نگاهی داشته باشیم به تحریم هایی که دامن شرکت های هواپیمایی ایران رو گرفته. همونطوری که در خبر هم شنیدید، وزارت خزانه داری آمریکا در گزارشی که پنج شنبه در وبسایت رسمی خودش منتشر کرده، 4 ارگان و شرکت رو به خاطر ارتباط با سپاه قدس یا هواپیمایی ماهان تحریم کرده. آقای محمدی، بهتون سلام میکنم. اضافه شدن نام فارس ایر قشم، یک شرکت مسافرتی فلایت تراول در ارمنستان که در ارتباط بودن با سپاه قدس، و همچنین که اگر نگاه بکنیم پیشتر هم آلمان مجوز شرکت هواپیمایی ماهان رو برای فعالیتش در اون کشور لغو کرده بود. مجموعه این تحریم هایی که الان صورت داره میگیره که شرکت های هوایی ایران رو تحت تأثیر قرار میده، چه تأثیری میتونه بگذاره بر وضعیت حمل و نقل هوایی برای مسافران و حتی استفاده از صنایع هوایی برای مصارف دیگر؟
با درود خدمت شما، طبق مقررات بین المللی هوانوردی استفاده از هواپیمای غیر نظامی برای مصارف نظامی ممنوعه. جنگ سوریه اعلان های ایران رو از نظر اعتبار به خاک سیاه نشونده. بند کتابی رو نوشتم مدتی پیش با عنوان سوریه چال عنکبوت، فصلی از اون تحقیق در مورد همین مسئله است. معراج، کاسپین، ایرانیر، ماهان، فارس ایر قشم، اینها همه با سپاه به نوعی همکاری داشتن. از این بین ماهان خیلی بیشتر از بقیه بود به دو دلیل. یکی اینکه یک هواپیمایی مجهزتری بود نسبت به بقیه. دوم اینکه رابطه بین اعضای هیئت مدیره ماهان و فرمانده سپاه قدس قاسم سلیمانیه. اینها، این شرکت مقرش کرمانه، این شرکت هم متعلق به حزب کارگزارانه. اغلب اعضای این حزب هم خب کرمانی هستن، قاسم سلیمانی هم اتفاقا کرمانیه. توی یک پرونده‌ای به اسم حلقه کرمان بررسی شده. مأموریت‌هایی که هواپیماهای ایرانی ایلان‌های تجاری وارد سوریه میشن درآمد سرشاری داره، برای ماهان هم درآمد داشت. شرکت‌ها رقابت می‌کنن برای اینکه با سپاه تو این مسئله همکاری بکنن. هواپیمای ماهان توسط آمریکا پیشتر تحریم شده بود. خیلی از هواپیماهاش روی شماره سریال اجازه پرواز برون مرزی نداشتن. مأموریت‌هاش رو انداختن به روی دوش همین شرکت جدید تحت عنوان فارس ایر قشم.
خب به طور کل، حالا با توجه به این سابقه که شما به دست دادید، این الان چه تأثیری میگذاره؟ شما اشاره کردید که در کتابی هم که به رشته تحریر در آوردید به این قضیه پرداختید. چه تأثیری خواهد داشت برای کلن پروازهای ایرانی؟ به ویژه که اگر دقت کرده باشید مسئله سوخت هم هست که به خاطر وجود تحریم‌های نفتی فرودگاه‌های بین‌المللی به شرکت‌ها از دادن سوخت به ایرلاین‌ها یا هواپیماهای ایرانی جلوگیری می‌کنه. این چه تأثیری تو بلند مدت خواهد داشت برای ایران؟
باید به این مسئله خوب توجه بکنیم که ما یک مسئله داریم به اسم اعتبار شرکت‌های هوایی. الان زیر سوال تمام شرکت‌های هوایی ایران بعد از این تحریم‌ها اعتبارش ثابت شده. دوم، سوخت که نمیدن فقط یک مسئله کوچیکه در برابر مشکلات خیلی بزرگتر. حالا دیگه مشکلات تهیه قطعه و تامین خدمات و مهندسی تعمیر نگهداری هم بهش اضافه شده. یه سری از مسیرهای اجازه پرواز برون مرزی رو هم ندارن. چه اتفاقی میفته؟ شرکت‌هایی که امنیت پرواز کمتری دارن، هواپیماهای فرسوده تری رو دارن جایگزین میکنن. خب همینجوری امنیت پروازهای طولانی مثلا بین ایران و کشورهای اروپایی، به خاطر اینکه دیگه ماهان مجهز نیست، شرکت‌های درجه 2 و 3 با هواپیماهای درجه 2 و 3 میان میگیرن، باز هم امنیت پرواز کاهش پیدا میکنه. اما یه چیزی رو هم باید تاکید بشه بهش، یه سری چیزا مستقیم روی امنیت پرواز تاثیر میذاره، یه سری چیزا محتمل شاید در آینده احتمال بیفته، امیدواریم نیفته، بهانه میده دست یه سری کشورها که این هواپیماهای غیر نظامی رو روی این حساب که توش مهمات و نیروی میره هدف قرار بدن. این اتفاق الان تو سوریه تو فرودگاه دمشق بارها افتاده، اسرائیل هواپیماهای غیر نظامی رو هدف قرار داده. از اون کلی‌ترم خیلی خلاصه بهتون عرض بکنم، الان شرکت‌های هوایی با مشکل حمل و نقل مواجهن، مسافر کم شده، درآمد ندارن. چرا؟ نوسانات نرخ ارز و قیمت بلیط گرون، اینا همه جمع شده واسه چیه؟ چون تحریم، اقتصاد مشکل داره. پشتش چیه؟ سیاست‌ها و رفتار ایران و سپاهه. صادرات تروریسم با هواپیما عملاً خود هواپیماها رو ضربه زده به اون شرکت‌هایی که متعلق بمونن.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز در خاورمیانه، که با ما صحبت می‌کردند در خصوص تحریم‌های آمریکا که علیه چند نهاد مرتبط با سپاه قدس، پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همچنین هواپیمایی ماهان بود. شما شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. در ادامه واکنش‌های متفاوت به انتقادات روز دوشنبه حسن روحانی از دستگیری زنان و دختران به بهانه حجاب و شکست سیاست فیلترینگ فضای مجازی، حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی میگوید صحبت‌های او درباره حجاب نامتعارف نبود. از آقای آشنا تاکید کرده که حرف‌های اخیر حسن روحانی منطبق با دیدگاه‌های مرتضی مطهری از نظریه پردازان جمهوری اسلامی است و خارج از چارچوب دیدگاه‌های متعارف نسبت به حجاب نیست. همچنین امان نریمانی از اعضای خبرگان رهبری میگوید حسن روحانی بر ضد حجاب صحبت نکرده و تحریف صحبت‌های او خلاف شرع است. از دیگر سو احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطابه های روز جمعه خود با انتقاد از گفته های آقای روحانی میگوید شبکه های اجتماعی و فضای مجازی فریاد همه خانواده های ایرانی را درآورده است.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبر دیگر. به افغانستان و مسائل افغانستان برمیگردیم. شورای رهبری طالبان گفته که ملا عبدالغنی برادر، یکی از مؤسسان گروه طالبان، به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر تعیین شده. این در حالیه که پاکستان آقای عبدالغنی برادر رو حدود 3 ماه پیش پس از 8 سال زندان آزاد کرده. در این خصوص همکارم حشمت ساربان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان با ما هستن تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. من میخوام بیشتر از این چیزی که من در مقدمه خودم گفتم در مورد شخصیت آقای عبدالغنی برادر بگید و وزن سیاسیشون و اینکه چطور شد که الان ایشون رو انتخابشون کردن به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر.
ملا عبدالغنی برادر یکی از مؤسسان جنبش طالبان می باشه، یکی از 4 رهبر عمده طالبان که مؤسسش ملا عمر بود. و ملا برادر در ولایت اروزگان در سال 1968 میلادی زاده شده، در مدارس پاکستان درس خوانده، البته درس دینی خوانده و منظور از مدارس هم مدارس دینی می باشه و از ابتدای جنبش طالبان در این حرکت یا در این تحریک نقش داشت و نقش مهم. گفته می شود که ملا برادر بعد از آن که در سال 2001 میلادی رژیم طالبان توسط امریکا سقوط داده شد، به پاکستان فرار کرد و در پهلوی رهبر و مؤسس خود کار میکرد و به عنوان معاون این جنبش و نقش در احیای مجدد طالبان هم زیاد داشته. در سال 2010 توسط نیروهای امنیتی پاکستان در شهر کراچی دستگیر شد. در آن زمان گفته شد که در دستگیری وی نیروهای امریکایی هم نقش داشت، اما بعد از آن که ملا برادر توسط نیروهای امریکایی توسط نیروهای پاکستانی دستگیر شد، دولت افغانستان ناخشنود بود نسبت به این مسئله و ادعا نمود که ملا برادر به خاطر دستگیر شده که وی میخواست با دولت افغانستان به شکلی از اشکال تماس بگیره و در مذاکرات صلح سهیم شود. لذا میتونیم بگویم که ملا برادر یکی از افراد بعد از ملا عمر یکی از افراد بسیار مهم طالبان میباشد.
با توجه به اینکه الان مذاکرات هم بین طالبان و ایالات متحده آمریکا ادامه داره، آقای زلمای خلیزاد نماینده آمریکا در قطر هستش و قرار این مذاکرات ادامه پیدا کنه، از طرفی طالبان اصلا گفته که این آقا رو در اصل رئیس دفتر سیاسی قرار دادیم که بتونیم تقویت کنیم روند مذاکرات با آمریکا رو، تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه و تا چه اندازه میشه ما اینطور به نتیجه برسیم که این مذاکرات میتونه با وجود ملا عبدالغنی برادر تقویت بشه؟
اگر بپذیریم که ملا عبدالغنی برادر در سال 2010 میلادی به خاطر این دستگیر شد که وای قصد داشت که با دولت افغانستان وارد مذاکره شود، پس میشه گفت که این شخصی است که میتونه با حضور وای به خصوص در رأس طالبان، در رأس هیئت قطر طالبان نقش مهمی داشته باشه و حتما از این معلوم میشه که تمایل داره که مذاکرات به پیش برده و صلح کنه.
موضع دولت افغانستان چیه در این خصوص؟ آیا موضع رسمی اعلام کرده؟
دولت افغانستان تا کنون رسما در این مورد واکنش نشان نداده. البته شورای عالی صلح افغانستان که به شکلی از اشکال مربوط به دولت افغانستان میشه، او عکس العمل نشان داده و از این اقدام استقبال کرده و گفته که میتونه در زمینه مذاکرات صلح مؤثر باشه. همچنین معاون رئیس سنای افغانستان از این امر استقبال کرده.
از طرف دیگه هم گفته شده که طالبان میخواد تغییراتی رو بده با انتخاب ملا عبدالغنی برادر در چارچوب ساختار سیاسی خودش. آیا این خبر بازتابی داشته در مطبوعات افغانستان، در رسانه‌های اون کشور؟
فکر میکنم هنوز زود است، تا کنون در این مورد چیزی گفته نشده، اما چیزی که ما در رسانه‌های جمعی میبینیم از این مسئله بسیار استقبال شده. خیلی ها امیدوار شدند که گویا طالبان در روش و در سیاستگذاری خود میخوان تغییری وارد کنند، از این رو این را ملا برادر را رئیس دفتر قطر خود انتخاب کردند.
سپاسگزارم حشمت ساروان، همکارم از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به انتخاب ملا عبدالغنی برادر که به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر انتخاب شده در شرایطی که مذاکرات بین طالبان و ایالات متحده آمریکا هم به سرپرستی زلمای خلیلزاد در جریان. شما شنونده رادیو فردا هستید. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. خبرنگار آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی پس از گذراندن 10 روز در زندانی در آمریکا مدعی است که به خاطر شغل و اعتقاداتش دستگیر شده است و این دستگیری اخطاری از سوی دولت آمریکا به او در رابطه با فعالیت‌هایش بوده است. مرضیه هاشمی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید دستگیریش به عنوان شاهد پرونده‌ای حقوقی ارتباطی به پرونده‌های تروریستی ندارد و به شغلش به عنوان خبرنگار و اقامتش در ایران مربوط می‌شود. دولت آمریکا توضیحی درباره جزئیات این پرونده نداده است. یک منبع این دولت که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت منصفه درباره نحوه ثبت شدن شبکه پرس تیوی و لزوم ثبت آن به عنوان یک عامل خارجی در آمریکا تحقیق می‌کند. در آمریکا بازداشت شاهد امری معمول نیست، اما قاضی می‌تواند به تشخیص خود حکم به بازداشت شاهد بدهد. مرضیه هاشمی متولد در آمریکا با نام ملانی فرانکلین از مجریان پرس تیوی شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی است که در روز 23 دی ماه در آمریکا بازداشت شده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چه کار باهاتون میکنم.
اگر اشتباه نکنم کمتر یک ساعت دیگر ساعت ششم رو خواهید شنید. موضوع برنامه آیا انقلاب تونسته ایران رو به استقلال برسونه و اینکه آیا استقلال به خودی خود یک ارزشه. فرصت دارید در این برنامه نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید.